سلام، 24مین روز از تیر ماه رو امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. پروانه وحید منش هستم همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. وزیر بهداشت ایران میگوید طوفان تحریم ها نزدیک است. رؤسای جمهور فرانسه و روسیه امروز درباره مسائل مربوط به ایران و سوریه گفتگو می کنند. و سپاه پاسداران از کشته شدن 4 تن در درگیری در منطقه مرزی نودشه خبر داد. حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت ایران روز شنبه در همایش رؤسای دانشگاه‌های پزشکی با اشاره به مسئله تحریم‌ها گفت طوفان نزدیک است و نگرانی از آبان ماه آغاز می‌شود. وزیر بهداشت از دانشگاه‌های علوم پزشکی خواست مواد اولیه، دارو و تجهیزات پزشکی را ذخیره کنند. این مقام مسئول همچنین با اشاره به اینکه به گفته وی بی‌رحمانه‌ترین تحریم‌های تاریخ قرار است علیه ایران اعمال شود، خواستار افزایش نقدینگی وزارت بهداشت برای واردات دارو شد. آقای هاشمی از مدیران دانشگاه‌های پزشکی خواست ساخت و سازهای غیر ضروری را متوقف کنند و در 3-4 ماه پیش رو شبانه روزی برای تأمین مسائل بهداشت کشور کار کنند. حسن روحانی رئیس جمهور روز شنبه با اشاره به تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفت مردم مطمئن باشند که با وجود به گفته وی فشارها دولت زندگی مردم را اداره می‌کند. آمریکا 18 اردیبهشت رسما از توافق هسته‌ای خارج شد و پس از آن یکی از مقام‌های وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد که اجرای دور جدید تحریم‌های شدید علیه ایران از 13 مرداد ماه و بخش مربوط به انرژی و معاملات بانکی ایران از 13 آبان ماه آغاز می‌شود و قصد واشنگتن به صفر رساندن خرید نفت از ایران است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه امروز یک شنبه و پیش از دیدار پایانی جام جهانی فوتبال در مسکو بین تیم‌های کرواسی و فرانسه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار می‌کند. منابع آگاه در کاخ الیزه می‌گویند آقای مکرون علاوه بر مسائل مربوط به اوکراین قرار است درباره بحران سوریه و تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران با ولادیمیر پوتین گفتگو کند. در دیدار امروز همچنین علاوه بر گفتگو درباره دیدار فردا دوشنبه رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در فنلاند، مکرون درباره نشست هفته گذشته سران ناتو نیز با پوتین گفتگو خواهد کرد. قرارگاه نجف نیروی زمینی سپاه از آنچه انهدام یک تیم تروریستی با فعالیت‌های ضد امنیتی و خرابکارانه خوانده شده در منطقه مرزی نودشه استان کرمانشاه خبر داده است. خبرگزاری تسنیم روز شنبه گزارش داده در این عملیات 3 تن از اعضای آنچه تیم تروریستی توصیف شده کشته و 1 نفر زخمی شده است. همچنین یکی از نیروهای بسیجی بومی هم کشته شده است. رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران از گروه‌های مسلح مخالف از جمله گروه‌های کرد به عنوان گروه‌های تروریستی یاد می‌کنند. یک مقام رسمی تشکیلات خودگردان فلسطین از آغاز آتش بس از ساعت 8 صبح یک شنبه برای پایان دادن به افزایش خشونت‌های مرزی بین اسرائیل و گروه‌های فلسطینی در نوار غزه خبر داد. این مقام فلسطینی که نخواست نامش فاش شود به رویترز گفت مصری‌ها و جامعه بین‌الملل نقش مهمی را در عملی شدن این آتش بس ایفا کردند. با این حال سخنگوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از ارائه هر گونه نظر در این باره خودداری کرده است. ارتش اسرائیل روز شنبه یکی از بزرگترین و شدیدترین حملاتش را علیه حماس از زمان درگیری نظامی سال 2014 انجام داد. ارتش اسرائیل میگوید این حملات را در پاسخ به حملات راکتی حماس انجام داده است. فلسطینی‌ها اسرائیل را به غصب اراضی فلسطینی متهم می‌کنند و اسرائیل نیز حماس را به ترغیب تظاهرکنندگان فلسطینی برای ارسال بادکنک‌های آتش‌سا به داخل خاک اسرائیل متهم می‌کند. در پی کشته شدن 3 نفر در اعتراضات مردمی به خدمات عمومی نامناسب، مشکل بیکاری و فساد در عراق، حیدر العبادی نخست وزیر سطح آماده باش امنیتی در این کشور را به بالاترین حد افزایش داد. نارامی‌های یک هفته اخیر که از بصره آغاز شده، در 2 روز گذشته به برخی شهرهای دیگر همچون نجف و کربلا و الاماره و زیقار رسیده و گزارش‌هایی نیز از اعتراض‌های شبانه در بغداد منتشر شده است. آیت الله علی سیستانی مرجع تقلید پرنفوذ شیعیان در این کشور با معترضان ابراز همبستگی کرده است. در اینجا نوبت می‌رسد به صبحانه با خبر امروز.
در صبحانه با خبر امروز. مخالفت آمریکا با معافیت اروپایی‌ها در قبال تحریم‌ها علیه ایران. انتقاد معاون دادستان کل ایران از وزارت ارتباطات در رابطه با فیلتر شکن‌ها. و امروز قهرمان فوتبال جهان معرفی می‌شود. سلام، از صبح بخیر. به صبحانه با خبر خوش آمدید. مهدی طه‌باز هستم. در روزهای اخیر دیدار و گفتگوها در خصوص آغاز تحریم‌های آمریکا علیه حکومت ایران و شرکت‌های خارجی که در ایران فعالیت دارند ادامه داشته است. روز شنبه ایالات متحده به درخواست اتحادیه اروپا برای معاف کردن شرکت‌های اروپایی از تحریم‌های آمریکا پاسخ رد داد. کیان معنوی مروری دارد بر تحولات تازه در این رابطه.
رایزنی‌ها در خصوص تحریم‌های آمریکا علیه ایران و پیامدهای آن همچنان ادامه دارد. اتحادیه اروپا که در کنار روسیه و چین مدت هاست بیشترین همکاری اقتصادی را با حکومت ایران برقرار کرده، همچنان در تلاش است راهی برای نجات شرکت‌های خود که در ایران فعالیت می‌کنند پیدا کند. تازه‌ترین تلاش نامه‌ای به آمریکا بود که در آن خواهان معافیت شرکت‌های اروپایی از تحریم‌های آمریکا شد. خبرگزاری بلومبرگ روز شنبه از عدم معافیت تمام کشورهای اروپایی خبر داد. مایک پومپئو وزیر خارجه و استیو منوچین وزیر خزانه داری در پاسخ اروپا نوشتند که فشار بر جمهوری اسلامی آنقدر ادامه خواهد یافت تا تغییری عینی و قابل مشاهده و مستمر در سیاست‌های تهران رخ دهد و در این راه هر استثنایی مخالف منافع امنیت ملی آمریکاست. با این همه رایزنی‌ها پیش می‌رود. سارا ساندرز سخنگوی کاخ سفید روز جمعه گفت دیدار دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین رئیسان جمهوری آمریکا و روسیه روز شنبه در هلسینکی فنلاند انجام خواهد شد. موضوع حضور ایران در منطقه و همینطور برنامه هسته‌ای موشکی ایران از جمله موضوعهای مهم دیدار خواهد بود. اما پس از جواب رد آمریکا به اتحادیه اروپا، اکنون باید منتظر چه واکنشی از سوی اتحادیه اروپا بود؟ ارزیابی شاهین فاطمی کارشناس اقتصادی در پاریس.
در این صورت اروپایی ها شاید مجبور شن انتخاب کنن بین امریکا و ایران. بنابراین با وضع فعلی که وجود داره من فکر میکنم اروپایی ها جانب امریکا رو خواهند گرفت، چون میدونن که اشکال امریکا و ایران به این زودی ها حل شدنی نیست.
شاهین فاطمی در مورد روسیه و چین، دو شریک اصلی حکومت ایران، دیدگاه متفاوتی دارد.
چین و روسیه نه تنها دنبال روی از امریکا نمی کنند، بلکه از این فرصت استثنایی استفاده می کنند و هرچه بیشتر روابط تجاری خودشون رو سعی می کنند توسعه بدن و بعد سودبری بکنند، اجناسی که جای دیگه نمی تونن بفروشن به ایران بفروشن. این سیاست البته ممکنه در سطوح بالا بازی سازشی در این ملاقاتی که در پیش است در هلسینکی بین امریکا و روسیه بشه.
دونالد ترامپ که روز پنجشنبه پس از شرکت در نشست سران ناتو از بروکسل وارد لندن شد، گفت از ترزا می نخست وزیر بریتانیا خواسته از فشار بر حکومت ایران حمایت کند. رئیس جمهوری آمریکا خاطر نشان کرد که هر دو بر سر این که ایران هرگز نباید به سلاح‌های اتمی دست یابد اشتراک نظر دارند. خانم می نیز در این نشست خبری گفت که در مذاکراتش با آقای ترامپ درباره کارهای بعدی در قبال ایران گفتگو کرده است. هدر ناورت سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا این هفته گفت مایک پومپئو و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در خصوص آنچه خطرات روبه رشد ناشی از نفوذ مخرب ایران در سراسر خاورمیانه توصیف شده توافق داشتند. در صورت آغاز تحریم‌های آمریکا ایران چه راهکاری را پیش خواهد گرفت؟ الکس وطنخواه کارشناس امور بین‌الملل در آمریکا.
متاسفانه کاری که میکنن به جای مذاکره با آمریکایی‌ها اینه که امتیازها رو بیشتر و بیشتر به روسا و چینی‌ها میدن. شاهد این هستید که آقای ولایتی رفته روسیه، برنامه‌ای که ازش دارن خبر میدن اینه که روسیه میاد نفت ایران رو میگیره، هر جوری جنس خاص به ایران میده، نه پول نمیده، جنس میده. واقعیت امروز اینه که ایران دیگه استقلالی نداره، ایران شده یک نوچه روسا در حوزه سیاست بین‌المللی، دستش واقعا بسته است و این چرگی بدبختی بدبختیه که ملت ایران هم حالا باید باش ترنجار برن.
دور جدید تحریم‌های شدید علیه ایران هنوز اجرایی نشده است. با این همه به گفته برایان هوک مدیر سیاست‌گذاری وزارت خارجه آمریکا، از 18 اردیبهشت تا کنون بیش از 50 شرکت بین‌المللی به ویژه در بخش انرژی و مالی اعلام کردند که قصد دارند به معاملات خود با ایران پایان دهند. کیان معنوی، رادیو فردا.
خب دیدیم و شنیدیم در رابطه با دور تازه تحریم ها علیه ایران، اما در پی دستور حسن روحانی به سازمان برنامه و بودجه برای ارائه راه حل های پیشنهادی برای مقابله با تحریم ها در اجلاس مدیران کشور، محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه طی نامه‌ای به حسن روحانی بسته اجرایی تحت عنوان برنامه جامع پیشنهادی مقابله با آثار تحریم ها رو ارائه کرد. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه سوئد. آقای علوی، آیا چنین راهکارهایی میتونن پیامدهای تحریم ها رو خونسا کنن؟
خب چنین راهکارهایی سابقه داشته در چارچوب همین حاکمیت. بیاریم گر تقریبا 5 سال پیش این راهکار اقتصاد مقاومتی باب شد در حاکمیت به دستور رهبر رژیم و در پی اون از 3 سال پیش فرماندهی متمرکزی برای اجرای شدن اون در واقع تأسیس شد و منتها تا الان که من و شما داریم صحبت میکنیم به نظر میومده که اون دستورالعمل که بسیار گسترده بود و تاکید برش میشد موفق نبوده، چرا که اگر موفق بود میبایست اقتصاد ایران به گونه مقاومتی بشه که تحریم های جدید یا فرضاً شوک ها و تنش های بین المللی در اون تاثیر نگذاره. با توجه به این تدوین به اصطلاح بسته 12 ماده‌ای که البته بر تعداد این مواد بیشتر خواهد شد، اضافه خواهد شد در آینده، گمان میره که دولت قرار است که مثلا نقدینگی رو مدیریت بکنه یا فرضاً دسترسی به مواد و کالاهای اساسی رو به نحوی گارانتی بکنه و تضمین بکنه. اما با توجه به چند نکته، یکی اینکه حاکمیت رژیم دارای یک حکمرانی متمرکز، شفاف، پاسخگو نیست و فساد بسیار گسترده و خروج منابع نقدی هم از طلا یا فرضاً دلار یا ارزهای خارجی، به نظر میاد که فشارهایی که بر اقتصاد ایران میاد بسیار سنگین باشه. با توجه به مشکل بیکاری، مشکل تورم و همچنین کاهش درآمدهای نفتی، چنین راهکارهایی با توجه به اون سابقه‌ای که من خدمتتون عرض کردم به نظر نمیاد که چندان کارآمد باشه.
خب به نظر شما اگر این راهکارها کارآمد نیستند، پس اقدامات واقعی حاکمیت برای حل مشکل تحریم‌ها چه چیزهایی میتونن باشن؟
خب از اونجایی که حاکمیت کم یا بیش اطلاع داره که چون اقداماتی دیوان سالاران است و بیشتر به روی کاغذ با معناست و در عرصه عملی مثل همون چیزی که اقتصاد مقاومتی گفته میشد چندان کارآمد نخواهد بود، اینا که مسئولین حکومتی مثل فرزند مشاور بین‌الملل رهبر علی اکبر ولایتی گسیل شده به روسیه و بعداً گسیل میشه به چین و همزمان برخی از مقامات به هند فرستاده شدن، تا اینکه فرزند با امکاناتی که این 3 کشور میتونن در چارچوب همکاری‌های تجاریشون در اقتصاد ایران به اصطلاح کمکی بکنن به اقتصاد ایران، بتونن مشکلات رو به شکل عملی حل بکنن. به این معنا که حاکمیت با دادن منابع اقتصادی ایران به اونها یک حداقلی از اقتصاد معیشتی و اقتصاد بقا رو در واقع تأمین و تضمین بکنه. اما به نظر نمیاد که این کشورها هم خیلی فرضاً بتونن کمکی بکنن به اقتصاد ایران، چرا که ما میدونیم اقتصاد ایران از مشکلات عظیم ساختاری رنج میبره و اون کشورها هم تنها در صورتی که در چارچوب منافعشون باشه به ایران کمک‌های محدودی خواهند کرد.
بله، ممنون آقای علوی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
خب مرور کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از ایران. فروشندگانی که مانتوهای جلو باز می‌فروشند با 1 سال پلمپ مغازه جریمه می‌شوند. رئیس اتحادیه پوشاک استان البرز گفته مجوزی مبنی بر فروش مانتو و تیشرت‌های غیر معمول وجود ندارد و غیر قانونی است. بنابر اعلام میر اسماعیل صدیق، مانتوها و اجناسی که به گفته او مغایر با قوانین اسلامی هستند جمع‌آوری می‌شوند و واحد صنفی نیز از 2 ماه تا 1 سال پلمپ خواهد شد. دولت دیه همه محیط‌بانانی را که از سال 94 در جریان مأموریت با متخلفان درگیر و مجبور به استفاده از سلاح شدند پرداخت می‌کند. جمشید محبت‌خانی فرمانده یگان سازمان محیط زیست گفت مبلغ 1,800,000,000 تومان بابت تأمین مبلغ دیه محیط‌بانان از سوی دولت اختصاص یافته و محیط‌بانانی که محکوم به پرداخت دیه شدند آزاد می‌شوند. دادگاهی در تهران روز شنبه حکم ناظم متهم به آزار جنسی شماری از دانش آموزان را صادر کرد. این محاکمه که به صورت غیرعلنی در مجتمع قضایی ارشاد استان تهران برگزار شد، در مرحله بدوی ناظم دبیرستان پسرانی معین را به حبس و شلاق محکوم کرده است. غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به قطعی نبودن رأی دادگاه از اعلام جزئیات آن خودداری کرده است. بنابر اعلام معاون دادستان کل ایران در امور فضای مجازی، بیش از 30,000,000 تن در داخل کشور از طریق فیلتر شکن‌های موجود در اپلیکیشن‌های هاتگرام و تلگرام طلایی فیلتر پیام‌رسان تلگرام رو دور می‌زنند. به گفته این مقام قضایی، کاربران به کمک فیلتر شکن‌های وزارت ارتباطات همچنان به تلگرام دسترسی دارند. برای تحلیل و گفتگو در این مورد همراه می‌شیم با امین ثابتی، کارشناس امنیت شبکه از لندن. آقای ثابتی، از هاتگرام و تلگرام شروع کنیم. چه اپلیکیشن هایی هستن و آیا ارتباطی با خود پیام رسان تلگرام دارن یا اینکه مستقل از تلگرام عمل میکنن؟
اول آخر سوال تو جواب میدم. تلگرام، هاتگرام هیچ ربطی به تلگرام ندارن و در حقیقت اینا تلگرام چون یک اپلیکیشن، یک نرم افزار اوپن سورس یا متن باز هستش، هر کسی میتونه کدهای اون نرم افزار رو بردار و نسخه ویژه خودشو بزنه و همین دلیل ربطی ندارن، فقط از امکاناتی که به صورت عمومی برای همه افراد وجود داره استفاده میکنن. ولی خب چیزی که مقطعا میدونیم این هستش که هاتگرام و تلگرام طلایی، اگر اشتباه نکنم، این دو مورد به صورت قطع با دولت ایران در ارتباط هستن و مثلا در مورد تلگرام طلایی اگر اشتباه نکنم، حتی وزیر اطلاعات چند وقت پیش تایید کرده بود که آره، نمیدونم 30 میلیون چه مقداری کاربر روی تلگرام طلایی وجود داره. به همین دلیل اینو به صورت قطع میتونیم بگیم که این دو ابزار در دست دولت ایران هستن.
خب الان به صورت قطع گفتین که در از طرف دولت ایران این دو نرم افزار ساپورت میشن. به لحاظ امنیت با این وجود در چه وضعیتی هستن هاتگرام و تلگرام طلایی؟
من میخوام خیلی داستان رو ساده کنم و بگم بهتون که به جای اینکه بشینیم در مورد بحث فنی صحبت کنیم، خیلی بخوایم ساده نگاه کنیم بهش، این هستش که شما هر چی در زمین، هر کاری که با تلگرام طلایی میکنید، فرض کنید با تلفنتون در داخل ایران صحبت میکنید، همون اتفاق میفته. همون جوری که شنود میشه با تلفن شما، در مورد تلگرام طلایی هم اتفاق میفته، در مورد هاتگرام اتفاق میفته و حتی شاید در آینده نسخه های دیگه دولت ایران با اسمای مختلفی، مثل زمانی موبگرام بود، مختلف منتشر کنه. به همین دلیل هر اتفاقی که بیفته، هر چیزی بیفته، دولت ایران کاملا میتونه شنود کنه و اگر استفاده کاربر ازش میکنن، چیزی که باید بدونن این هستش که فردا روزی که شما در خونه شون متنای چت بهشون نشون داد، عکسایی که فرستاده بهشون نشون داد، نباید تعجب کنن و بگن واو دولت ایران خیلی خفنه. نه، شما از ابزاری دارید استفاده میکنید که دولت ایران به صورت مستمر داره شنود میکنه، مثل پیامهای تلفنی، مثل مکالمه تلفنی.
خب اون مقام قضایی که من در ابتدا نقل قولی کردم ازشون، از دولت انتقاد کرده بود که داره فیلتر شکن رو از این راه در اختیار کاربران قرار میده. الان آیا دولت و دستگاه قضایی در تقابل با یکدیگه قرار گرفتن در بحث پیام رسان ها و به طور کلی شبکه و فضای مجازی؟
دولت و کمیته در حقیقت فیلترینگ در تقابل هستن و چیزی که این وسط وجود داره این هستش که این تقابله مشخصا واقعش بخوام به شخصه نمیدونم دلیلش چی هستش، چون به طور کلی هر زمانی ابزاری رو میخواستن فیلتر کنن، هر چقدر دولت خواسته مقاومت کنه و در گفته نه ما دوست نداریم، آخر داستان اتفاق افتاده و دولت ایران هم خیلی به صورت خیلی آروم خیلی از داستان گذشته. مثلا در مورد تلگرام آخرین کاری که کردم مقامات ایرانی بود که چند تا توییت کردم و گفتم ما از شرایط راضی نیستیم، همین بودش. ولی همین الان میبینید که این مقام قضایی داره میگه که هر چند حرفی که داره میزنه واقعا چه بخواین از کم دانشی ایشون هستش، چون فیلتر شکن داخلی وجود نداره. شما وقتی ابزاری رو دارید که وقتی که شما شلنگ اینترنت دستتونه، میتونید تنظیم کنید چه مکالمات رد بشه، چه مکالمات بلاک بشه. همونجوری که اگر بدون چند وقت پیش، چند هفته پیش یا اگر اشتباه کنم یک دو ماه پیش، وزارت ارتباطات چیزی به عده از خبرنگاران داخل ایران اینترنت بدون فیلتر داد، همونجوری اینم همین داستان هستش، در حقیقت اینترنت بدون فیلتر دارن استفاده میکنن این سرویس ها.
بله، ممنون آقای ثابتی که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
خوبان شما.
خب از پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی بگذریم، بریم سراغ روزنامه‌های کاغذی و مطبوعات امروز ایران. همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه همدلی گزارشی منتشر کرده درباره سران نشست سران سه قوه و نوشته که آقای روحانی در پایان نشست به خبرنگاران گفته که در حوزه انرژی، تولید و تأمین کالاهای اساسی مشکلی ایجاد نخواهد شد در ماه‌های آینده برای مردم. روزنامه اطلاعات در تیتر اصلی خودش اظهارات آقای روحانی رو با این عنوان منعکس کرده که ایستادگی، برنامه‌ریزی و همکاری با مردم توطئه‌ها رو خونسا میکنه. روزنامه شرق همزمان گزارش داده که حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت روز گذشته در جمع رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور گفته که تحریم های تازه که از آبان ماه اعمال خواهد شد طوفانی هست و ما همه خودمون رو باید برای این طوفان آماده کنیم. ایشون هشدار داده که ممکن هست بحران های بسیار جدی در پیش روی جمهوری اسلامی باشه. روزنامه جوان هم که نزدیک از سپاه پاسداران امروز در یادداشتی که در کنار اظهارات آقای روحانی با تیتر قول میدهم مشکلی برای مردم پیش نمی آید منتشر کرده، نوشته این روزها بسیاری از مردم از خودشون میپرسن که چرا آقای خامنه‌ای به عنوان ولی فقیه که از اختیارات مطلقه بر اساس قانون اساسی برخوردار هست مشکلات اقتصادی رو حل نمیکنه یا در این زمینه پاسخگو نیست. یادداشت این روزنامه در صدد توجیه این موضوع هست که آقای خامنه‌ای از همه اختیارات خودش استفاده نمی‌کنه، ضمن اینکه نوشته بارها به شکل شفاهی ایشون هشدارهایی در این باره داده. روزنامه ایران نزدیک به دولت امروز در تیتر اصلی نوشته که آقای روحانی در بیانیه‌ای که شب گذشته و نامه‌ای که شب گذشته منتشر کرده دستور داده که در حوزه سوء استفاده از ارز دولتی به ویژه در واردات خودرو برخوردهای شدیدی صورت بگیره. هم مقام‌های دولتی و هم قوه قضاییه ایشون خواسته با این موضوع برخورد کنن. روزنامه سازندگی هم در گزارشی که منتشر کرده با عنوان جزئیات فساد در واردات خودرو تاکید کرده که دو معاون وزارت صنعت معدن و تجارت و یک شرکت آی‌تی در این ماجرا مقصر هستن و البته 5 شرکت واردکننده خودرو هم دخیل بودن. روزنامه فریختگان نوشته که متهم اصلی این پرونده آقای مشتبه خسروتاج هست، معاون وزارت صنعت معدن و تجارت. روزنامه آفتاب یزد امروز گزارش دیگری داره درباره قطع برق در سراسر کشور و این موضوع رو مطرح کرده که وزارت نیرو همه توپ و همه مشکلات رو ناشی از مصرف مردم میدونه، در حالی که خود وزارت نیرو چه به لحاظ بدهکاری که به پیمانکاران داشته و چه به لحاظ توسعه بخش تولید برق در ایران دچار مشکل بوده و حتی روزنامه پیشبینی کرده که اگر روند همینجوری پیش بره در سال آینده قطع برق گسترده تر از امسال خواهد بود.
خب خبرهای از گوشه و کنار جهان. مراسم روز باستیل در پاریس پایتخت فرانسه برگزار شد. این مراسم در حضور امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه برگزار شد. اگر تیم ملی فوتبال فرانسه امروز در فینال جام جهانی 2018 قهرمان شود، جشن‌های مربوط به روز باستیل در فرانسه ادامه خواهند داشت. مراسم روز باستیل به تصرف زندان باستیل توسط فرانسویان در 14 ژوئیه سال 1789 مربوط می‌شود. موزه سینمایی جیمز باند بر روی قله یکی از معروف‌ترین کوه‌های اتریش افتتاح شد. بازدیدکنندگان با تلکابین‌های مخصوص وارد این موزه می‌شوند و در ساختمان مخوفی که شبیه به مخفیگاه تبهکاران ساخته شده، برای ساعاتی در نقش جیمز باند با تبهکاران مبارزه می‌کنند.
We're about 2,000 meters above sea level and those
و شکیرا در سرزمین پدریش لبنان کنسرت برگزار کرد. این خواننده کلمبیایی لبنانی در صفحه اینستاگرامش در حالی که روسری بر سر داشت از برگزاری کنسرت در سرزمین پدریش خبر داد. او در حالی این کنسرت را در بیروت برگزار کرد که عکس با حجابش توجه بسیاری از رسانه‌های جهان و کاربران شبکه‌های اجتماعی را به خود جلب کرده بود. از اینستاگرام شکیرا بیایم بیرون و بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی و کاربران ایرانی. اعلام حکم قطعی زندان و شلاق برای رویا صغیری از دانشجویان بازداشتی و همچنین معترضان به حجاب اجباری، موضوع برخورد با دانشجویان را به بحثی داغ در شبکه‌های اجتماعی تبدیل کرده. بیشتر ببینیم و بشنویم از همکارم هومن عسکری.
صدور حکم 23 ماه زندان برای رویا صغیری دانشجوی دانشگاه تبریز و از بازداشتی های اعتراضات سراسری دیماه موضوع برخورد جمهوری اسلامی با دانشجویان معترض را به کانون توجه ها برده است. اتهام رویا صغیری اخلال در نظم عمومی، شرکت در تجمعات غیرقانونی و عدم رعایت حجاب اعلام شده که برای این آخری قرار است 10 ضربه شلاق هم بخورد. رویا پیشتر یک سال هم حبس تعلیقی گرفته بود و این یعنی در مجموع نزدیک به 3 سال را پشت میله های زندان خواهد گذراند. علاوه بر رویا، 5 دانشجوی دیگر هم به اتهام های مشابه امنیتی احکام شلاق و تا 11 سال زندان دریافت کردند. علی کامرانی، علی قدیری، صادق قیصری، پیام شکیبا و مجید اسدی نام این 5 دانشجوی دیگر است. رویا صغیری خودش در اینستاگرام اینطور به حکمش واکنش نشان داده. چه فرق می‌کرد زندانی در چشم‌انداز باشد یا دانشگاهی، اگر که رویا تنها احتلامی بود بازیگوشانه. کاربر دیگری به خبری دیگر در همین روزها اشاره کرده و نوشته است: 2 خبر، یکی از 3 متهم پرونده 12,000 میلیارد تومانی مؤسسه مالی سامن الحجج متواری شد. 2، رویا صغیری دانشجوی دانشگاه مدنی تبریز به دلیل حضور در اعتراضات دیماه و اعتراض مسالمت‌آمیز به حجاب اجباری به 23 ماه حبس محکوم شد. به قول این کاربر، قضاوت با شما. همچنین کاربر دیگری نوشته است: 40 سالی میشه که جای دانشجو و خلافکار تغییر کرده. سعید اشرفی کاربر دیگری نوشته است: برای رویاهای همه ما جنگیده است، صدایش هستیم. کاربر دیگری نوشته است: من هنوز توی مغزم نمی گنجه که یک دختر دانشجو تنهایی چطور میتونه امنیت ملی رو تهدید کنه. یا دختره خیلی قویه یا امنیت ملی خیلی شکننده. و در نهایت کاربر دیگری خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی نوشته است: به خدا خسته شدیم اینقدر هر روز هشتگ زدیم. تو خسته نشدی اینقدر بیگناه زندانی کردی؟
سری بزنیم به جهان ورزش و همراه بشیم با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، فینال جام جهانی امشب برگزار میشه، فرانسه کرواسی.
درود مهدی طاهباز عزیز، همچنین بینندگان محترم. بله، آخرین روز از جام جهانی با حضور بیش از 10 رئیس جمهور و نخست وزیر از نقاط مختلف دنیا، از جمله همین 2 تیم فینالیست فرانسه و کرواسی که از نزدیک از ورزشگاه بازی رو دنبال می‌کنن. جام پر از شگفتی و جامی که بازی‌های بی‌کیفیت و کم کیفیت هم کم نداشت، ولی بازی‌های خوب هم داشت، از جمله دیدارهایی که همین 2 تیم برگزار کردند. کروات‌ها نسبت به فرانسه با توجه به اینکه 3 بازی آخرشون به وقت اضافه کشید، در واقع میشه گفت که 1 مسابقه بیشتر انجام دادن، به اندازه 1 بازی بیشتر بهشون فشار اومده. از طرفی 1 روز هم کمتر استراحت کردن، چون نیمه نهایی اونها 1 روز بعد از نیمه نهایی فرانسه بلژیک بود و از این لحاظ شرایط فرانسه میتونه بهتر باشه، ولی رقابت فینال غیر قابل پیشبینیه و فرانسوی‌ها هم در فینال جام ملت‌های اروپا با وجودی که رونالدو دقیقه 25 مصدوم شد، زمین رو ترک کرد، 2 سال پیش به پرتغال باختن و زخم خوردن، همشون هم تو مسابقه‌هاشون اینو تاکید میکنن. کروات‌ها هم میگن که ما نمیخوایم ماموریتمون رو ناتمام بگذاریم و با قهرمانی میخوایم تاریخ ساز بشیم تا ببینیم چه اتفاقاتی در استادیوم لوژنیکی مسکو رقم می‌خوره.
بله، ممنون مهدی رستم‌پور که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
و همچنین ممنون از شما که با ما همراه بودید. همکارانم در استودیوی خبر منتظر شما هستند. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
تخصصی در ایران، پروانه وحیدمنش هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. وزیر بهداشت ایران میگوید طوفان تحریم‌ها نزدیک است. رؤسای جمهور فرانسه و روسیه امروز درباره مسائل مربوط به ایران و سوریه گفتگو می‌کنند. و در پی اعتراضات اخیر در عراق، نخست وزیر این کشور آماده باش امنیتی را به بالاترین حد خود افزایش داد. حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت ایران روز شنبه در همایش رؤسای دانشگاه‌های پزشکی با اشاره به مسئله تحریم‌ها گفت طوفان نزدیک است و نگرانی از آبان ماه آغاز می‌شود. وزیر بهداشت از دانشگاه‌های علوم پزشکی خواست مواد اولیه، دارو و تجهیزات پزشکی را ذخیره کنند. این مقام مسئول همچنین با اشاره به اینکه به گفته وی بی‌رحمانه‌ترین تحریم‌های تاریخ قرار است علیه ایران اعمال شود، خواستار افزایش نقدینگی وزارت بهداشت برای واردات دارو شد. آقای هاشمی از مدیران دانشگاه‌های پزشکی خواست ساخت و سازهای غیر ضروری را متوقف کنند و در 3-4 ماه پیش رو شبانه روزی برای تأمین مسائل بهداشت کشور کار کنند. حسن روحانی رئیس جمهور روز شنبه با اشاره به تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفت مردم مطمئن باشند که با وجود به گفته وی فشارها، دولت زندگی مردم را اداره می‌کند. آمریکا 18 اردیبهشت رسما از توافق هسته‌ای خارج شد و پس از آن یکی از مقام‌های وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد که اجرای دور جدید تحریم‌های شدید علیه ایران از 13 مرداد و بخش مربوط به انرژی و معاملات بانکی ایران از 13 آبان ماه آغاز می‌شود و قصد واشنگتن به صفر رساندن خرید نفت از ایران است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه امروز یک شنبه و پیش از دیدار پایانی جام جهانی فوتبال در مسکو بین تیم‌های کرواسی و فرانسه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار می‌کند. منابع آگاه در کاخ الیزه می‌گویند آقای مکرون علاوه بر مسائل مربوط به اوکراین قرار است درباره بحران سوریه و تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران با ولادیمیر پوتین گفتگو کند. در دیدار امروز همچنین علاوه بر گفتگو درباره دیدار فردا رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در فنلاند، مکرون درباره نشست هفته گذشته سران ناتو نیز با پوتین گفتگو خواهد کرد. در پی کشته شدن 3 نفر در اعتراضات مردمی به خدمات عمومی نامناسب، مشکل بیکاری و فساد در عراق، حیدر العبادی نخست وزیر سطح آماده باش امنیتی در این کشور را به بالاترین حد افزایش داد. نارامی‌های یک هفته اخیر که از بصره آغاز شد، در 2 روز گذشته به برخی شهرهای دیگر همچون نجف و کربلا، العماره و زیقار رسیده و گزارش‌هایی نیز از اعتراض‌های شبانه در بغداد منتشر شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه در توییتی با اشاره به حمله 12 هکر روسی در انتخابات 2016 آمریکا نوشت که این ماجرا در دولت باراک اوباما اتفاق افتاده و وی را متهم کرد که به قدر کافی در این باره قاطع نبوده است. آقای اوباما هنوز واکنشی به این موضوع نداشته است. در سال 2016 و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، رایانه‌های ستاد انتخاباتی هیلاری کلینتون نامزد دموکرات و همچنین رایانه‌های حزب دموکرات هک شد. وزارت دادگستری آمریکا روز جمعه رسما 12 افسر اطلاعاتی روسیه را به دست داشتن در این حمله سایبری متهم و علیه آنان اعلام جرم کرد. هویت این 12 افسر روسیه اعلان نشده است. رهبران آمریکا و روسیه قرار است فردا دوشنبه در هلسینکی پایتخت فنلاند با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند. یک مقام رسمی تشکیلات خودروگردان فلسطین از آغاز آتش بس از ساعت 8 صبح امروز یک شنبه برای پایان دادن به افزایش خشونت‌های مرزی بین اسرائیل و گروه‌های فلسطینی در نوار غزه خبر داد. این مقام فلسطینی که نخواست نامش فاش شود، به رویترز گفت مصری‌ها و جامعه بین‌الملل نقش مهمی را در عملی شدن این آتش بس ایفا کردند. با این حال سخنگوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از ارائه هر گونه نظر در این باره خودداری کرده است. ارتش اسرائیل روز شنبه یکی از بزرگترین و شدیدترین حملاتش را علیه حماس از زمان درگیری نظامی سال 2014 انجام داد. ارتش اسرائیل میگوید این حملات را در پاسخ به حملات راکتی حماس انجام داده است. اما در اینجا از شما دعوت میکنم بیننده و شنونده صبحانه با خبر امروز باشید.
در صبحانه با خبر امروز مخالفت آمریکا با معافیت اروپایی‌ها در قبال تحریم‌ها علیه ایران. انتقاد معاون دادستان کل ایران از وزارت ارتباطات در رابطه با فیلتر شکن‌ها. و امروز قهرمان فوتبال جهان معرفی می‌شود. سلام، از صبح بخیر. به صبحانه با خبر خوش آمدید. مهدی طه‌باز هستم. در روزهای اخیر دیدار و گفتگوها در خصوص آغاز تحریم‌های آمریکا علیه حکومت ایران و شرکت‌های خارجی که در ایران فعالیت دارند ادامه داشته است. روز شنبه ایالات متحده به درخواست اتحادیه اروپا برای معافی کردن شرکت‌های اروپایی از تحریم‌های آمریکا پاسخ رد داد. کیان معنوی مروری دارد بر تحولات تازه در این رابطه.
رایزنی‌ها در خصوص تحریم‌های آمریکا علیه ایران و پیامدهای آن همچنان ادامه دارد. اتحادیه اروپا که در کنار روسیه و چین مدت هاست بیشترین همکاری اقتصادی را با حکومت ایران برقرار کرده، همچنان در تلاش است راهی برای نجات شرکت‌های خود که در ایران فعالیت می‌کنند پیدا کند. تازه‌ترین تلاش نامه‌ای به آمریکا بود که در آن خواهان معافیت شرکت‌های اروپایی از تحریم‌های آمریکا شد. خبرگزاری بلومبرگ روز شنبه از عدم معافیت تمام کشورهای اروپایی خبر داد. مایک پومپئو وزیر خارجه و استیو منوچین وزیر خزانه داری در پاسخ اروپا نوشتند که فشار بر جمهوری اسلامی آنقدر ادامه خواهد یافت تا تغییر عینی و قابل مشاهده و مستمر در سیاست‌های تهران رخ دهد و در این راه هر استثنایی مخالف منافع امنیت ملی آمریکا است. با این همه رایزنی‌ها پیش می‌رود. سارا ساندرز سخنگوی کاخ سفید روز جمعه گفت دیدار دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین رئیسان جمهوری آمریکا و روسیه روز شنبه در هلسینکی فنلاند انجام خواهد شد. موضوع حضور ایران در منطقه و همینطور برنامه هسته‌ای موشکی ایران از جمله موضوعهای مهم دیدار خواهد بود. اما پس از جواب رد آمریکا به اتحادیه اروپا، اکنون باید منتظر چه واکنشی از سوی اتحادیه اروپا بود؟ ارزیابی شاهین فاطمی کارشناس اقتصادی در پاریس.
در این صورت اروپایی ها شاید مجبورشن انتخاب کنن بین امریکا و ایران. بنابراین با وضع فعلی که وجود داره من فکر میکنم اروپایی ها جانب امریکا رو خواهند گرفت، چون میدونن که اشکال امریکا و ایران به این زودی ها حل شدنی نیست.
شاهین فاطمی در مورد روسیه و چین، دو شریک اصلی حکومت ایران، دیدگاه متفاوتی دارد.
چین و روسیه نه تنها دنبال روی از امریکا نمی‌کنند، بلکه از این فرصت استثنایی استفاده می‌کنند و هرچه بیشتر روابط تجاری خودشون رو سعی می‌کنند توسعه بدن و بعد سودبری بکنن، اجناسی که جای دیگه نمی‌تونن بفروشن به ایران بفروشن. این سیاست البته ممکنه در سطوح بالا بازی سازشی در این ملاقاتی که در پیش است در هلسینکی بین امریکا و روسیه بشه.
دونالد ترامپ که روز پنجشنبه پس از شرکت در نشست سران ناتو از بروکسل وارد لندن شد، گفت از ترزا می نخست وزیر بریتانیا خواسته از فشار بر حکومت ایران حمایت کند. رئیس جمهوری آمریکا خاطر نشان کرد که هر دو بر سر این که ایران هرگز نباید به سلاح‌های اتمی دست یابد اشتراک نظر دارند. خانم می نیز در این نشست خبری گفت که در مذاکراتش با آقای ترامپ درباره کارهای بعدی در قبال ایران گفتگو کرده است. هدر ناورت سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا این هفته گفت مایک پومپئو و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در خصوص آنچه خطرات روبه رشد ناشی از نفوذ مخرب ایران در سراسر خاورمیانه توصیف شده توافق داشتند. در صورت آغاز تحریم‌های آمریکا، ایران چه راهکاری را پیش خواهد گرفت؟ الکس وطنخواه، کارشناس امور بین‌الملل در آمریکا.
متاسفانه کاری که میکنن به جای مذاکره با آمریکایی‌ها اینه که امتیازها رو بیشتر و بیشتر به روسا و چینیا میدن. شاهد این هستید که آقای ولایتی رفته روسیه، برنامه‌ای که ازش دارن خبر میدن اینه که روسیه میاد نفت ایرانو میگیره، هر جوری جنس خاص به ایران میده، نه پول نمیده، جنس میده. واقعیت امروز اینه که ایران دیگه استقلالی نداره، ایران شده یک نوچه روسا در حوزه سیاست بین‌المللی، دستش واقعا بسته است و این چرگی بدبختی سختی که ملت ایران هم حالا باید باش ترنجار برن.
دور جدید تحریم‌های شدید علیه ایران هنوز اجرایی نشده است. با این همه به گفته برایان هوک مدیر سیاست‌گذاری وزارت خارجه آمریکا، از 18 اردیبهشت تا کنون بیش از 50 شرکت بین‌المللی به ویژه در بخش انرژی و مالی اعلام کردند که قصد دارند به معاملات خود با ایران پایان دهند. کیان معنوی، رادیو فردا.
خب دیدیم و شنیدیم در رابطه با دور تازه تحریم ها علیه ایران، اما در پی دستور حسن روحانی به سازمان برنامه و بودجه برای ارائه راه حل های پیشنهادی برای مقابله با تحریم ها در اجلاس مدیران کشور، محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه طی نامه‌ای به حسن روحانی بسته اجرایی تحت عنوان برنامه جامع پیشنهادی مقابله با آثار تحریم ها رو ارائه کرد. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد. آقای علوی، آیا چنین راهکارهایی میتونن پیامدهای تحریم ها رو خنثی کنن؟
خب چنین راهکارهایی سابقه داشته در چارچوب همین حاکمیت. بیاریم گر تقریبا 5 سال پیش این راهکار اقتصاد مقاومتی باب شد در حاکمیت به دستور رهبر رژیم و در پی اون از 3 سال پیش فرماندهی متمرکزی برای اجرایی شدن اون در واقع تأسیس شد و منتها تا الان که من و شما داریم صحبت میکنیم به نظر میومده که اون دستورالعمل که بسیار گسترده بود و تاکید برش میشد موفق نبوده، چرا که اگر موفق بود میبایست اقتصاد ایران به گونه مقاومتی بشه که تحریم های جدید یا فرضاً شوک ها و تنش های بین المللی در اون تاثیر نگذاره. با توجه به این تدوین به اصطلاح بسته 12 ماده ای که البته بر تعداد این مواد بیشتر خواهد شد، اضافه خواهد شد در آینده، گمان میره که دولت قرار است که مثلا نقدینگی رو مدیریت بکنه یا فرضاً دسترسی به مواد و کالاهای اساسی رو به نحوی گارانتی بکنه و تضمین بکنه. اما با توجه به چند نکته، یکی اینکه حاکمیت رژیم دارای یک حکمرانی متمرکز، شفاف، پاسخگو نیست و فساد بسیار گسترده و خروج منابع نقدی هم از طلا یا فرضاً دلار یا ارزهای خارجی، به نظر میاد که فشارهایی که بر اقتصاد ایران میاد بسیار سنگین باشه. با توجه به مشکل بیکاری، مشکل تورم و همچنین کاهش درآمدهای نفتی، چون این راهکارهایی با توجه به اون سابقه ای که من خدمتتون عرض کردم به نظر نمیاد که چندان کارآمد باشه.
خب به نظر شما اگر این راهکارها کارآمد نیستند، پس اقدامات واقعی حاکمیت برای حل مشکل تحریم ها چه چیزهایی میتونن باشن؟
خب از اونجایی که حاکمیت کم یا بیش اطلاع داره که چون اقداماتی دیوان سالارانه است و بیشتر به روی کاغذ با معناست و در عرصه عملی مثل همون چیزی که اقتصاد مقاومتی گفته میشد چندان کارآمد نخواهد بود، اینا که مسئولین حکومتی مثل فرزند مشاور بین الملل رهبر علی اکبر ولایتی گسیل شده به روسیه و بعداً گسیل میشه به چین و همزمان برخی از مقامات به هند فرستاده شدن، تا اینکه فرزند با امکاناتی که این 3 کشور میتونن در چارچوب همکاری‌های تجاریشون در اقتصاد ایران به اصطلاح کمکی بکنن به اقتصاد ایران، بتونن مشکلات رو به شکل عملی حل بکنن. به این معنا که حاکمیت با دادن منابع اقتصادی ایران به اونها یک حداقلی از اقتصاد معیشتی و اقتصاد بقا رو در واقع تأمین و تضمین بکنه. اما به نظر نمیاد که این کشورها هم خیلی فرضاً بتونن کمکی بکنن به اقتصاد ایران، چرا که ما میدونیم اقتصاد ایران از مشکلات عظیم ساختاری رنج میبره و اون کشورها هم تنها در صورتی که در چارچوب منافعشون باشه به ایران کمک‌های محدودی خواهند کرد.
بله، ممنون آقای علوی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
خب مرور کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از ایران. فروشندگانی که مانتوهای جلو باز می‌فروشند با 1 سال پلمپ مغازه جریمه می‌شوند. رئیس اتحادیه پوشاک استان البرز گفته مجوزی مبنی بر فروش مانتو و تیشرت‌های غیر معمول وجود ندارد و غیر قانونی است. بنابر اعلام میر اسماعیل صدیق، مانتوها و اجناسی که به گفته او مغایر با قوانین اسلامی هستند جمع‌آوری می‌شوند و واحد صنفی نیز از 2 ماه تا 1 سال پلمپ خواهد شد. دولت دیه همه محیط‌بانانی را که از سال 94 در جریان مأموریت با متخلفان درگیر و مجبور به استفاده از سلاح شدند پرداخت می‌کند. جمشید محبت‌خانی فرمانده یگان سازمان محیط زیست گفت مبلغ 1,800,000,000 تومان بابت تأمین مبلغ دیه محیط‌بانان از سوی دولت اختصاص یافته و محیط‌بانانی که محکوم به پرداخت دیه شدند آزاد می‌شوند. دادگاهی در تهران روز شنبه حکم ناظم متهم به آزار جنسی شماری از دانش آموزان را صادر کرد. این محاکمه که به صورت غیرعلنی در مجتمع قضایی ارشاد استان تهران برگزار شد، در محله بدوی ناظم دبیرستان پسرانی معین را به حبس و شلاق محکوم کرده است. غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به قطعی نبودن رأی دادگاه از اعلام جزئیات آن خودداری کرده است. بنابر اعلام معاون دادستان کل ایران در امور فضای مجازی، بیش از 30,000,000 تن در داخل کشور از طریق فیلتر شکن‌های موجود در اپلیکیشن‌های هاتگرام و تلگرام طلایی فیلتر پیام رسان تلگرام رو دور می‌زنند. به گفته این مقام قضایی، کاربران به کمک فیلتر شکن‌های وزارت ارتباطات همچنان به تلگرام دسترسی دارند. برای تحلیل و گفتگو در این مورد همراه می‌شیم با امین ثابتی، کارشناس امنیت شبکه از لندن. آقای ثابتی، از هاتگرام و تلگرام شروع کنیم. چه اپلیکیشن هایی هستن و آیا ارتباطی با خود پیام رسان تلگرام دارن یا اینکه مستقل از تلگرام عمل میکنن؟
اول آخر سوالتون رو جواب میدم. تلگرام و هاتگرام هیچ ربطی به تلگرام ندارن و در حقیقت اینا تلگرام چون یک اپلیکیشن، یک نرم افزار اوپن سورس یا متن باز هستش، هر کسی میتونه کدهای اون نرم افزار رو بردار و نسخه ویژه خودشو بزنه و همین دلیل ربطی ندارن، فقط از امکاناتی که به صورت عمومی برای همه افراد ویژه داره استفاده میکنن. ولی خب چیزی که قطعا میدونیم این هستش که هاتگرام و تلگرام طلایی، اگر اشتباه نکنم، این دو مورد به صورت قطع با دولت ایران در ارتباط هستن. و مثلا در مورد تلگرام طلایی اگر اشتباه نکنم، حتی وزیر اطلاعات چند وقت پیش تایید کرده بود که آره، نمیدونم 30,000,000 چه مقداری کاربر روی تلگرام طلایی وجود داره. به همین دلیل اینو به صورت قطع میتونیم بگیم که این دو ابزار در دست دولت ایران هستن.
خب الان به صورت قطع گفتین که در از طرف دولت ایران این دو نرم افزار ساپورت میشن. به لحاظ امنیت با این وجود در چه وضعیتی هستن هاتگرام و تلگرام طلایی؟
نکنه اگه بخوام خیلی داستان رو ساده کنم و بگم بهتون که به جای اینکه بشینیم در مورد بحث فنی صحبت کنیم، خیلی بخوام ساده نگاه کنیم بهش، این هستش که شما هر چی در زمین، هر کاری که با تلگرام طلایی میکنید، فرض کنید اونو با تلفنتون در داخل ایران صحبت میکنید، همون اتفاق میفته. همون جوری که شنود میشه با تلفن شما، در مورد تلگرام طلایی هم اتفاق میفته، در مورد هاتگرام اتفاق میفته و حتی شاید در مورد نسخه های دیگه دولت ایران با اسمای مختلفی، مثل زمانی موبگرام بود، مختلف منتشر کنه. به همین دلیل هر اتفاقی که بیفته، هر چیزی بیفته، دولت ایران کاملا میتونه شنود کنه و اگر استفاده کاربر ازش میکنن، چیزی که باید بدونن این هستش که فردا روزی که شما در خونه شون متن چت رو بهشون نشون داد، عکسایی که فرستاده بهشون نشون داد، نباید تعجب کنن و بگن واو دولت ایران خیلی خفنه. نه، شما از ابزاری دارید استفاده میکنید که دولت ایران به صورت مستمر داره شنود میکنه، مثل پیامهای تلفنی، مثل مکالمه تلفنی.
خب اون مقام قضایی که من در ابتدا نقل قولی کردم ازشون، از دولت انتقاد کرده بود که داره فیلتر شکن رو از این راه در اختیار کاربران قرار میده. الان آیا دولت و دستگاه قضایی در تقابل با یکدیگه قرار گرفتن در بحث پیام رسان‌ها و به طور کلی شبکه و فضای مجازی؟
دولت و کمیته در حقیقت فیلترینگ در تقابل هستن و چیزی که این وسط وجود داره این استش که این تقابله مشخصا واقعش بخوام به شخصه نمیدونم دلیلش چی هستش، چون به طور کلی هر زمانی ابزاری رو میخواستن فیلتر کنن، هر چقدر دولت خواسته مقاومت کنه و در گفته نه نه ما دوست نداریم، آخر داستان اتفاق افتاده و دولت ایران هم خیلی به صورت خیلی آروم خیلی از داستان گذشته. مثلا در مورد تلگرام آخرین کاری که کردم مقامات ایران بود که چند تا توییت کردم و گفتم واو ما از شرایط راضی نیستیم، همین بودش. ولی همین الان میبینید که این مقام قضایی داره میگه که هر چند حرفی که داره میزنه واقعاً چه بخواین از کم دانشی ایشون هستش، چون فیلتر شکن داخلی وجود نداره. شما وقتی ابزاری رو دارید که وقتی که شما شلنگ اینترنت دستتونه، میتونید تنظیم کنید چه مکالمات رد بشه، چه مکالمات بلاک بشه. همونجوری که اگر بدونید چند وقت پیش، چند هفته پیش یا اگر اشتباه کنم یک یا دو ماه پیش، وزارت ارتباطات چیزی به عده‌ای از خبرنگاران داخل ایران اینترنت بدون فیلتر داده. همونجوری اینم همین داستان هستش، در واقع اینترنت بدون فیلتر دارن استفاده میکنن این سرویس ها.
بله، ممنون آقای ثابتی که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
شما
خب از پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی بگذریم، بریم سراغ روزنامه های کاغذی و مطبوعات امروز ایران. همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه همدلی گزارشی منتشر کرده درباره سران نشست سران سه قوه و نوشته که آقای روحانی در پایان نشست به خبرنگاران گفته که در حوزه انرژی، تولید و تأمین کالاهای اساسی مشکلی ایجاد نخواهد شد در ماه‌های آینده برای مردم. روزنامه اطلاعات در تیتر اصلی خودش اظهارات آقای روحانی رو با این عنوان منعکس کرده که ایستادگی، برنامه‌ریزی و همکاری با مردم توطئه‌ها رو خونسا میکنه. روزنامه شرق همزمان گزارش داده که حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت روز گذشته در جمع رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور گفته که تحریم‌های تازه که از آبان ماه اعمال خواهد شد طوفانی هست و ما همه خودمون رو باید برای این طوفان آماده کنیم. ایشون هشدار داده که ممکن هست بحران‌های بسیار جدی در پیش روی جمهوری اسلامی باشه. روزنامه جوان هم که نزدیک به سپاه پاسداران امروز در یادداشتی که در کنار اظهارات آقای روحانی با تیتر قول میدهم مشکلی برای مردم پیش نمی آید منتشر کرده، نوشته این روزها بسیاری از مردم از خودشون میپرسن که چرا آقای خامنه‌ای به عنوان ولی فقیه که از اختیارات مطلقه بر اساس قانون اساسی برخوردار هست مشکلات اقتصادی رو حل نمیکنه یا در این زمینه پاسخگو نیست. یادداشت این روزنامه در صدد توجیه این موضوع هست که آقای خامنه‌ای از همه اختیارات خودش استفاده نمی‌کنه، ضمن اینکه نوشته بارها به شکلی شفاهی ایشون هشدارهایی در این باره داده. روزنامه ایران نزدیک به دولت امروز در تیتر اصلی نوشته که آقای روحانی در بیانیه‌ای که شب گذشته و نامه‌ای که شب گذشته منتشر کرده دستور داده که در حوزه سوء استفاده از ارز دولتی به ویژه در واردات خودرو برخوردهای شدیدی صورت بگیره. هم مقام‌های دولتی و هم قوه قضاییه ایشون خواسته با این موضوع برخورد کنن. روزنامه سازندگی هم در گزارشی که منتشر کرده با عنوان جزئیات فساد در واردات خودرو تاکید کرده که دو معاون وزارت صنعت معدن و تجارت و یک شرکت آی‌تی در این ماجرا مقصر هستن و البته 5 شرکت واردکننده خودرو هم دخیل بودن. روزنامه فریختگان نوشته که متهم اصلی این پرونده آقای مشتبه خسروتاج هست، معاون وزارت صنعت معدن و تجارت. روزنامه آفتاب یزد امروز گزارش دیگری داره درباره قطع برق در سراسر کشور و این موضوع رو مطرح کرده که وزارت نیرو همه توپ و همه مشکلات رو ناشی از مصرف مردم میدونه، در حالی که خود وزارت نیرو چه به لحاظ بدهکاری که به پیمانکاران داشته و چه به لحاظ توسعه بخش تولید برق در ایران دچار مشکل بوده و حتی روزنامه پیشبینی کرده که اگر روند همینجوری پیش بره در سال آینده قطع برق گسترده تر از امسال خواهد بود.
خب خبرهای از گوشه و کنار جهان. مراسم روز باستیل در پاریس پایتخت فرانسه برگزار شد. این مراسم در حضور امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه برگزار شد. اگر تیم ملی فوتبال فرانسه امروز در فینال جام جهانی 2018 قهرمان شود، جشن‌های مربوط به روز باستیل در فرانسه ادامه خواهند داشت. مراسم روز باستیل به تصرف زندان باستیل توسط فرانسویان در 14 ژوئیه سال 1789 مربوط می‌شود. موزه سینمایی جیمز باند بر روی قله یکی از معروف‌ترین کوه‌های اتریش افتتاح شد. بازدیدکنندگان با تلکابین‌های مخصوص وارد این موزه می‌شوند و در ساختمان مخوفی که شبیه به مخفیگاه تبهکاران ساخته شده، برای ساعاتی در نقش جیمز باند با تبهکاران مبارزه می‌کنند.
We're about 2,000 meters above sea level, and those.
و شکیرا در سرزمین پدریش لبنان کنسرت برگزار کرد. این خواننده کلمبیایی لبنانی در صفحه اینستاگرامش در حالی که روسری بر سر داشت از برگزاری کنسرت در سرزمین پدریش خبر داد. او در حالی این کنسرت را در بیروت برگزار کرد که عکس با حجابش توجه بسیاری از رسانه‌های جهان و کاربران شبکه‌های اجتماعی را به خود جلب کرده بود. از اینستاگرام شکیرا بیایم بیرون و بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی و کاربران ایرانی. اعلام حکم قطعی زندان و شلاق برای رویا صغیری از دانشجویان بازداشتی و همچنین معترضان به حجاب اجباری موضوع برخورد با دانشجویان را به بحثی داغ در شبکه‌های اجتماعی تبدیل کرده. بیشتر ببینیم و بشنویم از همکارم هومن عسکری.
صدور حکم 23 ماه زندان برای رویا صغیری دانشجوی دانشگاه تبریز و از بازداشتی های اعتراضات سراسری دیماه موضوع برخورد جمهوری اسلامی با دانشجویان معترض را به کانون توجه ها برده است. اتهام رویا صغیری اخلال در نظم عمومی، شرکت در تجمعات غیرقانونی و عدم رعایت حجاب اعلام شده که برای این آخری قرار است 10 ضربه شلاق هم بخورد. رویا پیشتر یک سال هم حبس تعلیقی گرفته بود و این یعنی در مجموع نزدیک به 3 سال را پشت میله های زندان خواهد گذراند. علاوه بر رویا 5 دانشجوی دیگر هم به اتهام های مشابه امنیتی احکام شلاق و تا 11 سال زندان دریافت کردند. علی کامرانی، علی قدیری، صادق قیصری، پیام شکیبا و مجید اسدی نام این 5 دانشجوی دیگر است. رویا صغیری خودش در اینستاگرام اینطور به حکمش واکنش نشان داده. چه فرق می‌کرد زندانی در چشم‌انداز باشد یا دانشگاهی؟ اگر که رویا تنها احتلامی بود بازیگوشانه. کاربر دیگری به خبری دیگر در همین روزها اشاره کرده و نوشته است 2 خبر. یکی از 3 متهم پرونده 12,000 میلیارد تومانی مؤسسه مالی سامن الحجج متواری شد. 2، رویا صغیری دانشجوی دانشگاه مدنی تبریز به دلیل حضور در اعتراضات دیماه و اعتراض مسالمت‌آمیز به حجاب اجباری به 23 ماه حبس محکوم شد. به قول این کاربر، قضاوت با شما. همچنین کاربر دیگری نوشته است 40 سالی میشه که جای دانشجو و خلافکار تغییر کرده. سعید اشرفی کاربر دیگری نوشته است برای رویاهای همه ما جنگیده است، صدایش هستیم. کاربر دیگری نوشته است من هنوز توی مغزم نمی گنجه که یک دختر دانشجو تنهایی چطور میتونه امنیت ملی رو تهدید کنه، یا دختره خیلی قویه یا امنیت ملی خیلی شکننده. و در نهایت کاربر دیگری خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی نوشته است به خدا خسته شدیم اینقدر هر روز هشتگ زدیم، تو خسته نشدی اینقدر بیگناه زندانی کردی؟
سری بزنیم به جهان ورزش و همراه بشیم با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، فینال جام جهانی امشب برگزار میشه، فرانسه کرواسی.
درود مهدی طاهباز عزیز، همچنین بینندگان محترم. بله، آخرین روز از جام جهانی با حضور بیش از 10 رئیس جمهور و نخست وزیر از نقاط مختلف دنیا، از جمله همین 2 تیم فینالیست فرانسه و کرواسی که از نزدیک از ورزشگاه بازی رو دنبال می‌کنن. جام پر از شگفتی و جامی که بازی‌های بی‌کیفیت و کم‌کیفیت هم کم نداشت، ولی بازی‌های خوب هم داشت، از جمله دیدارهایی که همین 2 تیم برگزار کردند. کروات‌ها نسبت به فرانسه با توجه به اینکه 3 بازی آخرشون به وقت اضافه کشید، در واقع میشه گفت که 1 مسابقه بیشتر انجام دادن، به اندازه 1 بازی بیشتر بهشون فشار اومده. از طرفی 1 روز هم کمتر استراحت کردن، چون نیمه نهایی اونها 1 روز بعد از نیمه نهایی فرانسه بلژیک بود و از این لحاظ شرایط فرانسه میتونه بهتر باشه، ولی رقابت فینال غیر قابل پیش بینیه و فرانسوی هم در فینال جام ملت‌های اروپا با وجودی که رونالدو دقیقه 25 مصدوم شد، زمین رو ترک کرد، 2 سال پیش به پرتغال باختن و زخم خوردن، همشون هم تو مصاحبه‌هاشون اینو تاکید میکنن. کرواتها هم میگن که ما نمیخوایم ماموریتمون رو ناتمام بگذاریم و با قهرمانی میخوایم تاریخ ساز بشیم تا ببینیم چه اتفاقاتی در استادیوم لوژنیکی مسکو رقم می‌خوره.
بله، ممنون مهدی رستم‌پور که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
و همچنین ممنون از شما که با ما همراه بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.